أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج. خب، بحث ما رسیده بود به یکی دیگه از ادله قائلین به تقدیم نهی بر امر بنابر قول به امتناع، که دلیل آخری هم هست که صاحب کفایه نقل میکنه، دلیل استقراء بود. استقراء رو توضیح دادیم. آخون سه اشکال داشت اینجا. مستدلین دو مثال زده بودن، آقای آخون سه اشکال داشت. اشکال اول و دوم رو سر کلاس خوندیم. اشکال سوم رو گفتیم اشکال فقهی هست، که اساساً این دو مثالی که شما زدید اصلا مثال بحث شما نیستن تا بخوان جزو موارد استقراء شما ولو استقراء ناقص قرار بگیرن. مثال اول حرمت صلات فی ایام الاستظهار للمرأة الحائضه بود، که این رو توضیح دادیم و بحث کردیم. رسیدیم به مثال دوم که مسئله عدم جواز وضوء من الاناعین مشتبهین بود. عزیزانم، آقای آخوند علی الله مقامه در این مثال این مطلب رو میفرماد. من استدعا میکنم عنایت کنید. ما داریم که اگر دو اناع قطعا یک نجاستی در یکی از اناعین وارد شد، نمیشه با این وضوء گرفت. خب ببینید، یه بار مسئله شربشونه که ما معمولا این مثال رو برای شبهه محصوره میزنیم، یه بار مسئله وضوعه. خب قطعا وضوع با ماء متنجس امکان نداره، اما خدمت شما عارضم، چون یکی از این عناین پاک هست و یکی نجس هست، پس میشه اینطور گفت که ما با دو عنا وضوع بگیریم به قصد رجا. قطعا یکیشون پاک هست و وضوع رو محقق میکنه، دومی هم نجس هست. حالا اگر اولی در واقع وضوع رو محقق کنه مثلا و دومی نجس باشه، بعد احتیاطا میریم تطهیر میکنیم، با تطهیر ما نجاست که در واقع نجاست از خبثه از اعضاء وضوع پاک میشود. این امکان داره. پس چرا نهی شد؟ آقای آخون اینطور میفرماید که با توجه به اینکه موضوع ماجرا اینیه که توضیح دادیم، پس اینکه نهی مقدم شده نه از باب تقدیم نهی بر امر لوجود ملاک اهم در نهیه، نه، ای بسا ممکنه کسی بگه ای از باب تعبده، از باب قصد قربت در باب وضوعه، که همانطور که در عباداتی که مستلزم تکرار عمل بودن، چون یکیشون امر نداشت و ما نمیدونستیم کدومه، میشد بدعت و تشریع، ای بسا اینم از همون باب بدعت و تشریع یا تعبدی که نحن لا نعلم جهتش را. و الا اگر ما باشیم و مطابقت با قاعده، یعنی با قاعده ملاک و میزان در باب طهارت، ما باید بگیم وضوء صحیحه و نهایتا غسل از طهارت از خبث لازم خواهد بود در پایان وضوء. لذا همینجا یه فرع دیگری باز میشه. او فرع دیگه هم اینه، اگر فرض کنیم که مثلا آب دوم اناع دوم کر هست، به این معنا که اگر ما با اناع دوم تطهیر کردیم، خب میدونید فرق آب کر با آب قلیل اینه. ببینید دوستان عزیز، بذارید از یه جای دیگه مثال رو یه بار بازخوانی کنیم. فرض کنید که اناع اول نجسه و اناع دوم پاکه. اناع دوم به صرف این که من آب رو دستم بریزم با یک مشت به دست بکشم که دست من پاک نمیشد که، چون نیاز به تعدد غسل داره، نیاز به غساله گیری داره، چون آب قلیله. اما اگر آب دوم کر باشه، اون موقع آب کر دیگه غساله گیری نمیخواد. میخوایم تصور کنیم مثلا کسی وضوع ارتماسی بگیره، دستشو وارد آب کر کنه، اینجا هم وضوع حاصل میشه هم طهارت از خبث به وجود میاد. دیگه اینجا طبقه این قاعده ما باید بگیم که قاعده طهارت وجود داره و طهارت از خبث هم حاصله. مثل فرض قبل نیست که استصحاب بقای نجاست کنیم، لذا باید بره تطهیر از خبث انجام بدهد مجزا. آخون میگه اگه ما باشیم حسب قاعده باید این فتوا رو بدیم. پس این که در روایت این طور آمده، روایت خاصم داریم، اون لعجل تعبده، لعجل جلوگیری از بدعت و تشریع و مشابه ذالک هست. بخونیم و من هنا انقدح. حالا که قصه حرمت ایام استظهار رو دانستی که توضیحش داده شد با جهتی که در کلاس گفتیم که اگر بنابر حرمت ذاتیه صلات فی ایام القرء باشه، چون در ایام استظهار هنوز یقین به طهارت زن حاصل نشده، اینجا قاعده امکان میگه کل حیض کل دم یمکن ان یکون حیضا فهو حیض، یا استصحاب بقاء حیضیت میکنیم، لذا نمیشه نماز خون. نماز منافات ذاتیه داره، این بنابر حرمت ذاتیه است. حالا و الا اصلا ممکنه بگیم که نماز للمرأت الحاضر حائزه حرمت ذاتی و مفسده ذاتی نداره، بلکه از باب بدعت و تشریعه. آخو میگه همون ملاک الان تو این بابم جاریه. انقدح زهره که لیس منه، از باب موارد دوران امر بین وجوب و حرمت و تغلیب جانب نهی نیست. کجا؟ ترک الوضوء من الانائه. یعنی این دوتا قسمت، فلیس حرمت و صلات فی تلک الایام و ممن هدا انقدح، نشون میده که بزرگوار اگر استقراء کردیه و میگید در فقه استقراء کردیم که جانب حرمت مقدمه، از قبیل این دو مثاله، پس اصلا استقراء صغرویان محقق نشده، چون این امثله اصلا از این باب نیستن. چرا؟ فإن حرمت الوضوء من الماء النجس ليس الا تشريعا، یعنی از باب بدعت و تشریعه، لذا لا تشریع فی ما لو توزع من الاناء این احتیاطا، حالا به قصد رجاء بیاد از دو اناء وضوء بگیرد، این دیگه تشریع نیست. فلا حرمت فی البین حتی غلب جانب الحرمه، اصلا حرمتی دیگه وجود نداره تا ما بخوایم جانب حرمت رو غلبه بدیم، بعد بگیم این از موارد تقدیم جانب حرمت در فقهه. خب حالا این قول، پس اگر اینطوره پس چرا در روایت آمده که حرامه گفته وضوء نگیر باش؟ روایت رو چجور توضیح میدید؟ روایت خلاف این تفسیر شماست که از باب بدعت و تشریعه و از باب رجاء دیگه اشکال نداره، جواب میده است. فعدم و جواز الوضوء من الاناء اینه ولو کذالک، بله از باب احتیاط، ولو با احتیاط هم حضرت دستور داده که جائز نیست، بل اراقت و هما، اراقه معنی ریختن، دوتا کاسه رو بریز، کما فی النص که در روایت آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام سماعت ابن مهران نقل کردین، روایت تو شر توی مکان توی رسائل همین روایت خوندیم، حضرت فرمود که یحریقهما جمیعا و یتیمم، دوتا رو بریزد و تیمم کند. میگه او حکم چیه؟ لیس الا من باب تعبد، ملاکش نمیدونی، یا اینکه ملاکش این است چی؟ من جهت الابتلاء به نجاست بدن ظاهرا، این بعد از اینکه وضوش محقق شد اما بدنش نجس میشه. چرا؟ به حکم الاستصحاب، یکی از اناهام نجس بوده، قطعا ملاقات اتفاق افتاده و یقین نداریم که با انا دوم پاک شده باشه، استصحاب میکنیم بقای نجاست را. للقطع به حدوث نجاست حال ملاقات المتوزع من الانا الثانیه، متوزع از اناء دوم با پایان توزع از اناء دوم یقین به حدوث نجاست پیدا میکنیم. حالا این یقین از کجاست؟ اما تفصیل قطعه، قطع با پایان توزع از اناء دوم حاصل میشد. حالا اما به ملاقاتها، ملاقات اناء ثانیه لنجاسه او به ملاقات الاولا، یا این نجس بود یا او، پس بدن نجسه. و عدم استعمال مطهر بعده، و اینم هنوز بعدا نرفته تطهیر از خبث انجام بدهد، یعنی بعد ملاقات المتوزی من الاناء الثانیه، بعده باید بعدها باشه که بزنیم به ملاقات المتوزی. خب ولو تحر بالثانیه موازع الملاقات بالاولا، این ولو وصلیه، ولو اینکه این به ظاهر تطهیر کرده با آب اناء دوم موازع ملاقات، چون مواضع ملاقات با آب اول وضو گرفتیم، غسل وجه کردیم، غسل یدین کردیم، حالا با اناء دوم دوباره غسل وجه یدین میکنیم. اگر اناء دوم پاک بوده باشه اونو پاک میکنه. آخون میگه نه، ولو اینم فایده نداره. چرا؟ چون اناء دوم هم آب قلیله، آب قلیل نیاز به تعدد تطهیر داره، نیاز به غسل گیری داره، به این راحتی نمیشه، لذا با اناء دوم هم تطهیر حاصل نشده است. پس ما باید حتما تطهیر مجزا انجام بدیم. لذا از همینجا نعم میاد بعد این ولو. نعم نعم، لو طهرت یا طهرت علی تقدیر نجاست ها به مجرد ملاقات ها، لو طهرت به مجرد ملاقات ها، یعنی طهرت مواضع الوضوء به مجرد ملاقات این مواضع وضوء با اون اناء دوم، به شرطی که این ملاکشه، مثلا اون اناء دوم شکلی باشد و این ملاقات اعضاء وضو با آب اناء دوم طوری باشد که بلا حاجت الی تعدد و انفصال الغساله، این طور بشد که لا یعلم تفصیلا به نجاستها، یعنی اگر مواضع تطهیر شد دیگه احراز نمیشه که اینجا نجس میشد. و ان علم به نجاستها حین ملاقات الاولا او الثانیه اجمالا، اجمالیا وصف علمه، ما علم اجمالی به حدوث نجاست داریم، اما تطهیر اتفاق میفته الان، چون مثلا اناء دوم تو توضیح گفتم مثلا آب کره، خب چه حکمی پیدا میکنه؟ فلا مجال الاستصحاب النجاسه حین اذن، دیگه الان نمیتونیم استصحاب کنیم که قطعا با ملاقات با اناعین یا اولی نجس بود یا دومی، پس نجاست اعضا اتفاق افتاد، استصحاب بقای نجاست کنیم بگیم یجب تطهیر از خبث. میگه اینجا دیگه استصحاب معنا نداره، وقتی معنا نداشت چون حالت سابقمون از بین رفته، چون فرض اینه که اناع دوم کر بوده یا در خودش نجاست افتاده بود یا در اناع اول نجاست افتاده بود، اگه در خودش افتاده بود که آب نجس نشده، اگر در اناع اول افتاده بود نجس شده بود، خب با تطهیر مثلا وضوی ارتماسی توسط اناع ثانیه که کر مثلا دیگه اون حالت سابقه پاک شد، نتیجه چی میشه؟ شک ما میشه شک بدوی، یعنی الان شک دارم نجاستی بر بدنم هست یا نه. کانت قاعده الطهاره كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه خزر، کانت قاعده الطهاره محکمتا، تمام شد. پس آقا فتحصل، ما این دو مثالی که شما برای استقراء زدید، یکی ایام استظهار للمرأة الحائزه، یکی هم روایت آقا امام صادق سماعت ابن مهران از حضرت صادق یحریقهما و یتیمم، این دو مثال اصلا مثال تقدیم جار به نهی در فقه نیستن، چون جهات دیگه ای هم درشون وجود داره لا اقل من الشک. پس این مثال ها اصلا به درد استقراء نمیخورن. پس اگر استقراء شما از این جور موارد تشکیل شده، پس اصلا سقرا نداره، نه اینکه سقرا دارد استقراء ناقصه به درد نمیخوره، یقین آور نیست اشکالات قبل. الا هنا تم الکلام در سائر ادله قائمه به تقدیم جانب نهر و بطلانی که آخون خط بطلانی که بر این ادله کشید. به پایان رسید، برسیم به الامر الثالث، آخرین مسئله در باب اجتماع ام و نهر. دوستان یه عنایتی کنید، ذهن آزاد باشه، مطلب جدیدی میخواییم بگیم. آقا ما یه مثالی داریم به نام اکرم العلماء لا تکرم الفساق. اگه خاطرتون باشه تحقیق میکردیم، میگفتیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اگه منهم توش اومد میشن عام خاص مطلق، اینا مثال بابا عام خاص مطلق، اگه منهم توش نمی اومد میشد اکرم العلماء لا تکرم الفساق، فساق مقید به علما نیست، بعد رابطشون میشد عموم خصوص منوج، ما عالم غیر فاسق داریم، فاسق غیر عالم داریم، عالم فاسق هم داریم که موضع اول، که موضع اول بسم الله الرحمن الرحیم، عالم فاسق داریم که موضع اول التقاء و الاجتماع هست. خیلی خوب، این هم به پایان برسه. خب ما یه نمازی بخونیم و بعد ادامه بحث بدیم اگر اجازه بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، داشتیم میگفتیم که عامین من وجهی داریم، اکرم العلماء لا تکرم الفساق. خب حکم این دو، این در واقع عامین من وجه چی هست؟ فقها این رو بردن تو باب تعارض و خاتمه باب تعارض ازش بحث کردن. تعارض یعنی تکاذب، یعنی علم اجمالی به اینکه حداقل یکیشون ملاک نداره و لا نعلم، لذا میریم مرجحات باب تعارض پیاده میکنیم. خب آقای آخونده علی الله مقامه میگه خب از این منظرگر نگاه کنیم، سل و لا تخصب هم همینطورن، یه سله داریم، صلات فی غیر القصد، یه قصد داریم فی غیر قصد فی غیر صلات، یه موضوع الالتقا داریم صلات و قصد. خب اینا هم آمین من وجه هم. یا بیاید صلات و قصد با ملحق کنید به تعارض، یا بیاید آمین من وجه هم بیارید اینجا بذارید تو باب فعلیمون قرار بدید. و چرا آمین من وجه مثل اکرم مثال اکرم العلماء لا تکرم الفساق دادید با آمین من وجه باب تعارض، این رو آوردید، اما صله ولا تخصب رو آوردید در باب اجتماع ام و نه، که بعدم علا قول امتناع شد صغرای باب تزاحم. درست شد آقا؟ خب یه وقفه افتاد دوستان. پس رسیدیم به این سوال که هر دو جنس و ماهیتشون واحده، صله ولا تخصب آمین من وجهن. خدمت با سعادت شما عارضم اکرم العلماء لا تکرم الفساق هم آمین من وجهن، یا هر دو رو بیارید توی باب تعارض قرار بدید، یا هر دو رو بیارید تو باب اجتماع قرار بدید، اما تفکیک این دوتا بلا وجه هست. آقای آخوند بیان می کنند که واقعیت قضیه اینه که ما اصل اشکال فی الجمله صحیح و وارده، اصل اشکال فی الجمله صحیح و وارده، لکن باید این دوتا رو یک توجیه و وجهی براش پیدا کنیم. اگر یاد شما باشه ما در سابق گفتیم آمین من وجه در جایی هستند، ببخشید نه آمین، بگید تعارض در جایی است که نحنو نعلم و اجمالا به عدم وجود الملاک لااقل فی احد الدلیل، و البته باب اجتماع در جایی است که نحنو علم نام الفارق که هر دو ملاک دارد، بعدا هر دو ملاک دارند، لکن الان بنابر قول به جواز هیچ مشکلی هم نیست، دوتا ملاک هم به فعلیت میرسه، امر داریم نهی داریم، اطاعت داریم عصیان داریم، بنابر قول به امتناع چون هر دو ملاک دارن و الیوم تلاقی کردن و یکیش باید از فعلیت بیفته، از فعلیت بیفته، تکاذب نیست، از فعلیت میفته، لذا ملاکین باقی، لکن یکی از بعثها یکی یا بعث یا زجر باید از فعلیت بیفته، این میشه ملاک باب اجتماع. آقای آخون میفرماید که دو احتمال با توجه به این توضیحات میتونی نسبت به کار مشهور و رفتار مشهور داشته باشیم. یکی از احتمالات این است که بگیم آنها در مثال اکرم العلماء و لا تکرم الفساق خواستن بگن این مثال نماینده امثله ایست که ما عدم المقتضی و الملاک فی احد الحکمین رو میدانیم. یعنی که انه گفتن سله ولا تخصب مثال جاییست که نحنو علمنا وجود الملاکین، و اکرم العلماء ولا تکرم الفساق مثال جاییست که نحنو علمنا من خارج عدم وجود الملاکین حد اقل فی احد الحکمین را. این یه توجیه. توجیه دوم این که ای بسا اصلا این خود شاهد باشد که آقایون اصحاب فقه ها امارز وان الله علیه مجمعین غالب امتناع هست، چون قائل به امتناعن در واقع میخوان بگن تعیین تکلیف نهایی ما خدمت شما عارضم باید با مرجحات مرجحات تعارض اتفاق بیفته، همانطور که ما هم در پایان قول به امتناع اگر گفتیم از خارج نتونستیم احراز کنیم تقدیم الملاک را، باید آخرش مرجحات باب تعارض جاری کنیم، و ما مکرر این رو گفتیم و مصر بودیم، هم تو امر 89 گفتیم هم تو قول مختار گفتیم این مطلب را. اصلا شاید اونها هم مثل ما قائل به امتناع و مجری مرجحات باب تعارض شده اند. خب با توجه به این توضیح حالا ما عبارت رو یک بار بخونیم بعد برگردیم، یه دوتا نکته هم هست عرض بکنم. الامر الثالث از ظاهر و لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات. ظاهر این است که دوستان یادتونه گفتیم تا ماییم و ماییم، تا ماییم و ماییم ملاک باب اجتماع و تزاحم وجود الملاکین و وجود المقتضیین، و احراز وجود المختزیه. این دو تا امر هشت و نه گفتیم، تو اقوالم گفتیم، الان هم که داشتیم ادله قول به امتناع میگفتیم، تو این دو جلسه هم من هی اصرار میکردم دوستان کسی که میره مرجعات باب تعارض میاره اینجا، نه اینکه تزاحمو میخواد ببره تعارض، میخواد از مرجعات باب تعارض تو تزاحم با ملاک باب تزاحم استفاده کنه. کما اینکه کسی که میاد قاعده دفع المفسده رو استفاده میکنه، در واقع داره از قاعده دفع المفسده بلا احراز ملاک استفاده میکنه، اما هویت باب که تقدیم و اهم و ملاکنه نباید از بین بره. حالا تو این فضا آخون توضیح میده از ظاهر لحوق و تعدد الاضافات به تعدد العنوانات و الجهات، اکرام وقتی به عالم اضافه میشه تعددی حیثیتی پیدا میکنه که وقتی به فاسق اضافه میشه حیثیت دیگه ای پیدا میکنه. بعد کجا در میاد نتیجهش؟ فی انهو شأنین چنین است که لو کان تعدد الجهت و العنوان کافیان مع تعدد وحدت مع وحدت المعنون وجودن، بنابر قول به جوازی طور بود دیگه که ما فی قول جواز اجتماع، اون موقع کان تعدد الاضافات مجدیان، اون موقع میگیم درسته امر و نهی دو تا به ماده اکرام خوردن، اکرم لا تکرم، لکن یکی اکرام العالمه یکی اکرام الفاسقه، و اکرام العالم برمتهی عنوانون و اکرام الفاسق برمتهی عنوانون آخر، ما هم که قائل به جواز اجتماعیم پس دو عنوان داریم، یکی بعث یکی زج. این ضرورته دلیل لحوق تعدد پیدا کردن، لحوق تعدد به تعدد بالا حکم کرد. حالا میخواد تحلیلش هم بگرد تعدد اضافات چجور درست شد، تعدد جهات واقعی چجور درست شد. از ضرورت انهو این تعدد جهات یوجب و ایزن اختلاف چه چیزی را؟ المضاف بالجهات. آقا مضاف به جهات چیه؟ اکرام. درسته که اکرم و لا تکرم به یه ماده خوردن، اما یه اجتماع آمری نیستا، اکرم خورده به اکرام عالم، لا تکرم نهی خورده به اکرام فاسق. این اضافه ها در واقع معنون رو عنوان رو یعنی مضافون الهی را متعدد میکنن به حسب المصلحت و المفسده. لذا اکرام العالم میتونه مصلحت داشته باشه، عدم و اکرام الفاسق هم میتونه، یعنی بگیم اکرام الفاسق هم میتونه مفسده داشته باشه، لذا عدمش اومده به ذمه ما. خب مصلحت و مفسده دوتا شد، حسن و قبح عقلی هم دوتا شد. درسته ما صغرای حسن و قبح رو شارع به ما میگه، لکن خوندیم که ان الواجبات الشرعیه الطاف للواجبات العقلیه، عقل ملاک کلیش رو میگه، میگه پس اینکه شارع و اکرم العلماء یعنی اکرام العالم ذات و مصلحت واقعیه، و وقتی میگه لا تکرم الفساق یعنی اکرام الفاسق ذات و مصلحت مفسدت واقعیه. وقتی مصلحت و مفسده درسته، حسن و قبح درسته، پس به حسب الوجوب و الحرمت شرعا، وجوب و حرمتش هم درست در میاد. فیکون مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من باب الاجتماع میشود، کسله و لا تخسر، لا من باب التعارضشون دوتا ملاک دارن. اکرم العلماء لا تکرف المساقما شدن مثل سله و لا تقصد، یعنی هر دو دارای ملاکن. خب حالا که ای شد اینجا سوال پیش میاد، پس چرا فقها ما اینا رو بردن تو باب تعارض؟ من باب الاجتماع. حالا بنابر قول به جواز که دوتا به فعلیت میرسن، بنابر قول به امتناع یکی باید فعلیت بیفته، لکن دوتا زو ملاکن، لا من باب تعارض. الا اذا لم، بله تعارض یه ملاک داره، ملاکش چیه؟ اذا لم یکن للحکم فی احد الخطابین فی مورد الاجتماع مختزه، اگر یکی از احکام ملاکش سوخت، علم اجمالی داریم به از بین رفتن یکی از ملاک ها میریم تو باب تعارض. کما هو الحال و ایضا فی تعدد العنوانه، تو امر 8 و 9 گفتیم حتی در سل ولا تخصب اگر تونستیم احراز کنیم یکی از ملاک ها از بین رفته، مرجحات باب تعارض رو پیاده میکنیم. خیلی خوب تمام شد. فما یترا منهم من المعاملت مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق معاملت تعارض العموم من وجه، آنچه که دیده شده است از علما که اکرم العلماء لا تکرم الفساق رو باش معامله تعارض عموم من وجه کردن، این باید توجیه بشه. عموم منوج یعنی خاتمه باب تعادل تراجی. چرا بردیدش تو باب تعادل تراجی در حالی که هیچ فرقی با محیط باب اجتماع نداره؟ انما یکون توجیهش دوتا، یا بناءً علی الامتناع است که گفتن یکی ملاکش از بین رفته لذا منجر به باب خدمتتون عرض کنم تعارض شده، یا بگیم عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع از همون اول دارای ملاک نبوده لذا اصلا وارد باب اجتماع نشده. تمام شد دوستان، این شرحی بود که آقایون شرح هم برای عبارت گفتن. من میخوام یه شرح دیگه ای اضافه بکنم. اون قسمت اول از انما یکون بناءً علی الامتناع و عدم المقتضی لأحد، من بناءً علی الامتناع رو بنابر تفسیر مختار میخوام براتون بگم که ظاهر عبارت هم همینه. آخون میگه یه راه این است که بگیم آمین من وجو که اونجا گفتن بنابر قول امتناع است، نمیگه بنابر قول امتناع یه ملاک رو رفته. اگه میخواست خب میگفت اسم یه ملاک نمیاره، کما اینکه تو بعدی میگه لأحد الحکمین، اما اینجا نمیگه، مقید نمیکنه. کنه چی میخواد بگه؟ رفقا یادتونه من چه توجیهی کردم عبارت رو که چجور از مرجحات تعارض تو باب تزاحم استفاده شد؟ گفتم اطلاق ادله مرجحات ما نحنفی رو میگیره، نه اینکه ما نحنفی میشه تعارض. ما نحنفی به حفظ هویتش، به حفظ هویتش مرجحات باب تعارض لسانن و اثباتن میتونن برای ما راهگشا باشن چون دلیلشون اطلاق داره. کنه آخون همینه میخواد بگه. بعد اون موقع نتیجهش چی میشه؟ این توجیه معناش اینه که آخون داره میگه بله اکرم العلماء و لا تکرم الفساق هم مال باب تزاحم، مثل سل و لا تخصب، لکن ما تو باب تزاحم و اجتماع اونی رو بحث میکنیم که منجر به مرجحات تعارض نشود، تو عامین منوج اون تزاحمی رو بحث میکنیم که اثباتا مرجح نداریم منجر به مرجحات باب تعارض میشود، نه اینکه اونا ذاتن تعارضا، اونا اثباتن مرجعات باب تا. چون ما در باب تعارض اون مرجعات رو تحقیق میکنیم، اینم که به نحوی سقرای مرجعات گذاشتیم اونجا، یعنی کأنه نه به حیث اینکه وارد عنوان باب تعارض شده، بلکه به حیث اینکه باب مرجعات اینها رو شامل میشه، یعنی از حیث حکمیم شبیه شد به موضوع باب تعارض، و چون ما مرجعات تو علم اصول تو اون با بحث میکنیم اینا رو بردیم اونجا. به نظر میاد مراد از قسمت اول تعریف این باشه. خب الهونا تم الکلام، در خدمت شما عرض کنم بحث ما در اجتماع امر و نهی و سلام. فصل بعدی دلالت النهی علی الفساد، اقتضاء النهی للفساد. دوستان عزیز، اولین مطلبی که آخون مطرح میکنه تکرار مطلب ثانیه، جهت ثانیه باب اجتماع امر و نهیه. آقا مل فرق بین باب اجتماع امر و نهی و باب اقتضاء و نهی للفساد؟ اگه یادتون باشه آقای آخون این چنین فرمود که آقا اینا اصلا با هم اشتراکی ندارن تا ما باهم اختلافشون رو درست کنیم. گفتن چرا؟ گفت موضوعا و محمولا متفاوتن. اینجا مسئله ملازمه بین حرمت و فساده، مبغوضیت و فساده. اونجا تو باب اجتماع رای مسئله چی بود؟ یادتون جهت بس؟ سرایت، تعدد جهت یجدی، یا چون تعدد جهت سرایت می آورد لا یجدی. پس اصلا با هم اشتراکی ندارن تا بخوایم اختلافشون رو بحث کنیم. همینو بخونیم. فصلون فی ان النهی عن الشیء هل یقتضی النهی و فساد الشیء ام لا، ولی یقدم امور یا نقدم امورا. الاول قد عرفت فی المسئله السابقه، مقدمه دوم باب اجتماع ام و نهی، الفرق بینها، بین مسئله سابقه که اجتماع بود و بین هذه المسئله که اقتضاء النهی للفساد است، و انه شأن چنین است که لا دخل للجهت المبحوث عنها عن الجهت، ضمیر برگردون به جهت، فی احدهما، اصلا به هم ربطی ندارن به ما هو جهت البحث فی الاخرى، این جهت با اون جهت دوتاست. و ان البحث فی هذه المساله، اما بحث در ما نحن فی چیه؟ فی دلالت النهی به وجه یاتی تفصیله علل فساد، به خلاف تلک المساله، به خلاف اون مساله دیگر. فان البحث فیها، در این مساله، فی ان تعدد الجهته یجدی فی رفع قائلت اجتماع الامر و نفی مورد الاجتماع املا. اونجا میخوام ببینیم تعدد جهت میتونه تعدد در واقع تعدد جهت، یعنی تعدد عنوان میتونه مشکل ما رو در سرایت حل کنه تا قائل به جواز بشیم، یا نمیتونه حل کنه پس قائل به امتناع بشیم. پس موضوع اونجا سرایت و مفید بودن تعدد جهت در تعدد معنونه، اینجا در ملازمه بین فساد و نهی هست. اساسا این دو بحث به هم مرتبط نیستن. خیلی خوب، از ثانی میخواید از ثانی رو دیگه میذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.